با سلام و وقت بخیر به این برنامه خبری از رادیو آزادی خوش آمدید. من فائزه ابراهیمی هستم و محمود ضیا منصوری در بخش فنی من را همراهی میکند. نخست چند خبر را بشنوید. در آستانه نشست گروه هماهنگی افغانستان، سازمان ملل متحد خواستار حمایت حیاتی جامعه جهانی از نهادهای کمک رسان به افغانستان شده است. سازمان ملل امیدوار است که در نشست که هفته جاری در استانبول برگزار می شود، کمک های برای حمایت از افغانستان با جمع‌آوری شود. سال گذشته تمویل کنندگان برای افغانستان 3 میلیارد و 210 میلیون دلار کمک کردند. با وجود این هم حدود 23 میلیون افغان در حال حاضر در افغانستان به کمک‌های فوری نیاز دارند. برنامه جهانی غذا همزمان با روز جهانی صحت هشدار داده که در افغانستان در هر 10 ثانیه کودک در معرض سوء تغذیه قرار می‌گیرد. این سازمان گفته که در مجموع حدود 3.5 میلیون کودک در افغانستان با خطر سوء تغذیه روبرو هستند. مسئول این نهاد در افغانستان امروز گفته که در تاریخ این بی‌سابقه ترین آمار در لحاظ سوء تغذیه کودکان از سازمان جهانی صحت یا WHO بر مناسبت این روز در وبسایت خود با ابراز نگرانی از مرگ و میر مادران در جهان همچنان گفته که از تمامی حکومت‌ها و جامعه جهانی می‌خواهد که تا تلاش‌های را برای پایان دادن به مرگ و میر قابل پیشگیری مادران و نوزادان انجام دهد. سازمان جهانی صحت همچنان از راه اندازی کمپاین یک ساله با عنوان آغازهای سالم و آینده های پر امید در مورد صحت مادران و نوزادان خبر داده. پاکستان در 6 روز گذشته حدود 7000 پناهجوی افغان را به گونه اجباری از آن کشور اخراج کرده. بر اساس گزارش ها پلیس پاکستان هر روز افغان ها را بازداشت کرده و به کمپ ها و زندان ها انتقال می دهند. پناهجویان افغان هم شکایت دارند که حتی آب و غذا نیز در این کمپ ها برایشان فراهم نمی شود. در این کمپ ها چند زن نیز حضور دارند که به تازگی زایمان کردند و در شرایط بد بسر می برند. در پی کشته شدن 15 امدادگر بشردوستانه در غزه، مقام های اسرائیلی از ادعاهای اولیه خود عقب نشینی کرده و گفتند که این یک اشتباه بوده. اردوی اسرائیل پیشتر گفته بود که سربازانش در تاریخ 23 مارس 9 جنگجوی حماس را که در موتر صلیب سرخ فلسطین سوار بودند کشتند. ویدیویی که پس از این حادثه منتشر شده و از موبایل یکی از قربانیان به دست آمده نشان می‌دهد که موترهای امدادی هلال احمر با چراغ‌های اضطراری روشن به سمت آمبولانسی که بیشتر هدف قرار گرفته حرکت می‌کردند. مقام‌های اردوی اسرائیل گفتند که برایشان روشن بوده که اطلاعات اولیه‌ای که قبل از حمله دریافت کردند نادرست بوده و اکنون در حال تحقیق روی این موضوع هستند. اجساد این 15 امدادگر در یک گور دسته‌جمعی یافت شده. با این حال اردوی اسرائیل بدون ارائه جزئیات به رسانه‌ها ادعا کرده که از این میان 15 نفر 6 نفر عضو گروه مسلح بودند. با اینکه پاکستان ادعا کرده که افغان‌های تماشاچی در بازی کرکت بین پاکستان و نیوزیلند اعضای تیم پاکستان را توهین کردند، کرکت بورد پاکستان در بیانیه امروز ادعا کرده که تماشاچیان خارجی در جریان بازی شعارهای ناشایسته بر ضد پاکستان سر دادند. در ویدیوهای نشر شده در رسانه‌های اجتماعی دیده می‌شود که پرسنل امنیتی مانع درگیری فیزیکی بین خوشدلشا یکی از بازیکنان تیم پاکستان و شماری از تماشاچیان می‌شود. این اتفاق روز شنبه هفته اپریل در بازی که به میزبانی نیوزیلند برگزار شده بود اتفاق افتاده. خبرهای افغانستان و جهان را شنیدید. فهرست داشته های این برنامه: شماری از خانواده‌های زندانی افغان در زندان‌ها و کمپ‌های مهاجران در پاکستان می‌گویند که با شرایط دشوار روبرو هستند.
زنان و کودکان زندانی هستند. ما گزارش‌هایی داشتیم که مسئولان برای خوراک این زندانیان هیچ نوع آمادگی نگرفتند.
امروز 7 اپریل برابر بر روز جهانی صحت است. در حال است که مردم افغانستان دسترسی اندک به خدمات صحی دارد.
امکانات بسیار کم است. سازمان‌های بین‌المللی دنبال یک قضیه بیشتر بگرده تا که مشکل انشالله مرفوع بشه.
در این برنامه خواهید شنید که چقدر کمپاین‌ها و دادخواهی‌های برای آموزش دختران در افغانستان موفق بوده. گفتگوی انجام شده با خوشحال روی، فعال حق آموزش، که میشنویم در این برنامه.
تا این لحظه مجموعه خبری رادیو آزادی.
تشکر از این که رادیو آزادی را میشنوید. شما را از خانواده های زندانی افغان در زندان ها و کمپ های مختلف مهاجران در پاکستان میگویند که با شرایط دشوار و پرچالش روبرو هستند. آنان در صحبت با رادیو آزادی مدعی شدند که پلیس پاکستان کودکان و زنان را بازداشت کرده و حتی آب و غذا برای آنان فراهم نمی کند. از سوی هم اعضای کمیته اقدام مشترک برای مهاجران در پاکستان نیز در صحبت با رادیو آزادی این وضعیت را تایید کرده و آن را ظلم بزرگ و عمل ضد بشری در برابر مهاجران افغان خواندند. حکومت پاکستان هنوز در این مورد چیزی نگفته. جزئیات بیشتر را بشنوید.
سخنان یک مهاجر افغان از کمپ مهاجران معصوم به آجی کمپ در اسلام آباد پایتخت پاکستان است. این مهاجر افغان در پیام صوتی که به شرط افشا نشدن نامش به رادیو آزادی ارسال کرده گفته که از 6 روز گذشته در کنار بسیاری از زنان و کودکان دیگر، زنانی نیز در این کمپ حضور دارند که به تازگی زایمان کردند و دسترسی محدود به مواد غذایی دارند.
در بینشان زن و کودکان است. زنی هم در بینشان وجود دارد که در روز قبل در یک عملیات بزرگ کودکش را به دنیا آورده است. برای آنها تنها 2 سمبوسه یا پکوره می دهند، در حالی که این خانم بسیار شدید تکلیف دارد. دیگر زنان و کودکان هم در وضعیت بد قرار دارند. پس این مردم را یا به افغانستان بفرستند یا اینکه اینجا برایشان زمینه درست زندگی کردن را فراهم کند.
در حالی که گزارش ها از وضعیت بد بشری و آزار اذیت مهاجران افغان در این کمپ منتشر می شود، اما این وضعیت تنها به کمپ ها خلاصه نمی شود، بلکه ادعاهای بدتر از آن در مورد وضعیت مهاجران افغان در زندان های پاکستان مطرح می شود. خلیل یکی دیگر از مهاجران افغان مقیم راولپندی است. او بر رادیو آزادی گفت که زنان و مردان همسایه های او نیز به زندان ها انتقال داده شدند. او از شرایط دشوار سخن می گوید.
امروز صبح آنها 3 مرد و 3 زن را از اینجا برداشتند. آنها را به زندان بردند و آنها همچنان مرتکب ظلم های شدید علیه مردم آنجا می شوند. مخصوصا در تمام اسلام آباد به ویژه راولپندی بسیار وضعیت بد جریان دارد. خانواده ها را می برند، کودکانشان باقی می ماند و با زنان و مردان با بی‌عزتی برخورد می شود.
آنان میگویند که از آغاز ماه جاری میلادی تا کنون تمام زندگیشان پراگنده شده و از ترس پلیس از مناطقشان فرار میکنند. کمیته اقدام مشترک برای پناهندگان در پاکستان نیز از وضعیت بد بشری مهاجران افغان در زندانهای پاکستان سخن میگوید. سمر عباس یک عضو این کمیته بر رادیو آزادی گفت:
زنان و کودکان زندانی هستند. ما گزارش هایی داشتیم که مسئولان برای خوراک این زندانیان هیچ نوع آمادگی نگرفتند که بعد از سوی برخی مردم منطقه و مسئولان فراهم گردید. برای ما قضایای از خونت های پلیس رسیده است، اما پلیس از مردم توقع دارد اگر کسی برایشان رشوه ندهند آنها را به زندان ها و توقیف خانه ها می فرستند.
آقای عباس می گوید که حکومت پاکستان باید از طریق روابط دیپلماتیک با حکومت طالبان مشکل وضعیت جاری مهاجران را حل کرده و آنان را مطابق با اصول بازگرداند. با گفته او قرار است پارلمان پاکستان به تاریخ 7 اپریل در مورد وضعیت جاری مهاجران افغان نشست برگزار کند. این کمیته در شبکه ایکس افزوده در حالی که درجه حرارت به 40 درجه سانتیگراد است، مهاجران افغان در زندان‌ها در کراچی با فراتر از تعداد و امکانات تعیین شده نگهداری می‌شوند و از تمویل کنندگان خواسته تا برای فراهم ساختن مواد خوراکی برای این زندانیان کمک مالی جمع‌آوری کنند. قیصر خان افریدی، سخنگوی کمیشنری عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان UNHCR در پاکستان، با سوالات رادیو آزادی پاسخ نداد. حکومت طالبان و پاکستان تا کنون به طور رسمی در مورد ادعاها، گزارش‌ها و ویدیوهای این مهاجران چیزی نگفتند. گزارش‌های از شرایط وخیم بشری از زندان‌ها و کمپ‌های مختلف مهاجران در پاکستان در حال منتشر می‌شود که این کشور از اول اپریل به این طرف روند اخراج مهاجران افغان دارندگان کارت شهروندی افغان ACC و فاقد اسناد را آغاز کرده و بر اساس گزارش روزنامه اکسپرس تریبیون پاکستان در جریان 6 روز نزدیک به 7000 مهاجر افغان را از آن کشور اخراج کرده است. قبل از این برخی از مهاجران افغان ویدیوهایی را با رادیو آزادی به اشتراک گذاشته و گفتند که پلیس حتی به آنها اجازه نمی‌دهد تا اموالشان را جمع‌آوری کرده و وسایلشان را با خود انتقال دهند.
از ساعت 6 شام تا 6 صبح روی موج متوسط 1296
رادیو آزادی 24 ساعت
تشکر از این که شنونده رادیو آزادی هستین. برای خواندن خبرهای بیشتر هم در مورد افغانستان و جهان میتونید سر بزنید به وبسایت رادیو آزادی، azadiradio.com. شماری از مهاجران افغان ساکن پاکستان وضعیت افغانها در آن کشور را ناگوار توصیف میکنند. لطیفه شجاعی، افسر سابق وزارت داخله و رهبر جنبش زنان نخبه افغانستان و مقیم پاکستان، در مورد چگونگی اوضاع جاری در اسلام آباد و شهرهای همجوانان بر رادیو آزادی معلومات داده که میشنویم.
در مورد وضعیت شهر اسلام آباد، بی نهایت وضعیت بسیار بدی هست. از اینکه بسیاری از مهاجرینی که 30 سال 40 سال در این شهر زندگی میکردن، دفتن به می تاریخ که 31 مارچ وقت داده بود، کلگی شهر اسلام آباد پیندی را ترک کردن. یعنی فکر کنید از 100% 80% حد اکثرش ترک کردن. متاسفانه بعضی از وطندارای ما حتی خرجی یک مار خریدن در خانه ها قفل ایج نمی براین. یعنی حتی از دمو تاریخ بس که اینا دلهوره داشتن که خدای نخواست دیپورت نکنن، تا یک مخرج خریدن برای خودشان که هیچ نبراین، هیچ بیرون نشون، هیچ داخل خانه نشون، تا کدام کسی نبینه و پلیس راپور نده و اینا رو دیپورت نکنن. و حتی بعضی از افغانایی که خانهشان در کوچه قبلی بوده و پلیس اونا را شناسایی کرده بود، در اونجا رفته بودن برای که بازرسی اسنادشان بکنن، حتی اونا کوچ کردن از یک منطقه به یک منطقه دیگه اسلام آباد رفتن. بسیار از مهاجرین ما در تک رفتن، بعد تابات در او قسمت ها رفتن و متاسفانه حتی در گروپ های مهاجرین صدا انداختن که در اتک بسیار فامیل بردن، در اینه ایبت آباد بسیار فامیل بردن، پلیس بدن خانه اینا میره. حتی همه مهاجرین قسم که در این 30 سال 40 سال هیچ وقت در این مناطق پلیس پشت خانه نمی آمده، ولی حالی کلگه ما وحشت کردیم، چون واقعتش اگه بخوای هیچ افغان ما ویزه درست نداره. اگر از یک فامیل 7 نفره ببینی، یک دانش اگه داشته باشه، بقیش نداره، به خاطر که اینجا بسیار مشکل مسئله ویزه هست، بسیار مشکلات به سختی ویزه میتن. یعنی تو اول وقتی که میای یک ویزه را اپلای میکنی، یک ماه طول میکشه که نتیجه بیه و مطمئنا یک رقم اینا ویزه را سخت کردن که حتما بعد از یک ماه ریجکت میشه، یا اگر ریجکت هم نشه یک ماه ویزه میته. ویزه را که تو یک ماه میگیری، بلافاصله یک هفته تیر نشد از ویزه دوباره باید اپلای کنی و بی نهایت یک مصرف اضافی است. بسیار افغان ها میده یک مشکلات است، بسیار از مسئله خوراک و پوشاک، مسئله امنیت هم که وضعیت مردم مهاجر ما سال 2021 از افغانستان فرار کردن برای حفظ جان خودشان، آمدن در پاکستان. آلی همین پاکستان همین شرایط بسیار سخت شده برای یک مهاجرین ما. تا جایی که هم که دیدین خبر شدین که حتی مو افغانای ما که 30-40 سال زندگی کردن، تصمیم گرفتن برن افغانستان، ولی وسایلش رو ضبط کردن نمیته دولت. خواهی چی وضعیت است؟ از با یک طرف خب ما مهاجر شدیم، از یک طرف خب نمیمانید که وسایلی که خود ما با پول خود ما خریدیم، خود ما مصرف کردیم، بمانید که او را بگیریم آدم برده مملکتش. البته یه از شرحال دیگه مهاجرین است که من به زبان خودم برای شما گفتم. بسیار اوضاع بد است، یعنی هیچ توصیفی نداره. آرامش روانی نداریم، آرامش روحی نداریم. پدر و مادر اکثرشان دچار مشکل فشار پیدا شده، فشارهای عصبی. این تنها فقط من 3 دفعه در یک هفته ما مادرم رو بردم دکتر، فشار عصبیش بالاست. از بس چرت زده خبرها رو میشنوه. مثلا در یک بلاک هستیم ما چند مهاجر هستیم، همسایه پایینی ما از بس این خبر رو شنید، حال سکته مغزی کرده، نصف بدنش فلجه. یک همسایه دیگه منزل دوم است، اوف دخترش کلا دیوانه شد، یک شب جیغ میزد، گفتم چی شده؟ میگه سر اعصابش تاثیر کرده، دختری که پانتون میخونه آنلاین. خب بماند دیگه، این از درد دلای کل مهاجرینی که فی الحال در پاکستان است، علل خصوص اسلام آباد و پیندی و همه دو شهر نزدیک ایبت آباد و اتک.
بیشتر از خبر،
سپاس از این که شنونده رادیو آزادی هستین. امروز 7 اپریل برابر با روز جهانی صحت است. سازمان جهانی صحت یا WHO به مناسبت این روز از تمامی حکومت‌ها و جامعه صحی خواسته تا تلاش‌های خود را برای پایان دادن به مرگ و میر قابل پیشگیری مادران و نوزادان افزایش دهند. در این حال شماری از باشندگان ولایات مختلف افغانستان به ویژه مناطق دوردست از عدم دسترسی مناسب به خدمات صحی و افزایش مرگ و میر مادران و کودکان در مناطقشان شاکی‌اند. جزئیات بیشتر در این گزارش.
امکانات بسیار کم است. سازمان‌های بین‌المللی دنبال یک قضیه بیشتر بگرده تا که مشکل انشالله مرفوع بشه.
عبدالقیوم باشنده ولایت هرات است که میگوید به دلیل نبود امکانات مجهز و عدم دسترسی به خدمات صحی در یک سال گذشته چند تن از مادران و نوزادان اعضای خانواده و نزدیکانشان جان باختند. او در این مورد به رادیو آزادی گفت:
ما شاهد مرگ و میر تعداد زیادی از اطفال و مادران بودیم. دکترها بسیار کم مانده، متاسفانه مراکز صحی مجهز نداریم. یک همشیره خود ما طفل خود از دست داد، یاش نیم عروسش فوت کرده. خوشحال است در سطح ولسوالی ها، مخصوصا ولسوالی های دوردست، متاسفانه تعداد مرگ و میر به مراتب بالاتر هست.
عبدالکریم باشنده قریه کاسی در ولایت غور نیز نگرانی مشابه دارد.
منطقه ما که هسته یک اندازه از شهر گوشه کلینیک داریم، نیه دیگه چیز داریم. وقتی که یک خانم ولادت میکنه، حتی برزان مردمات توانی همی انتقالاتی که به زیره موتر باشه اینا رو ندارن و حتی اکثریت خانم همو تو میمونه. شبخانه ولیتی هم قدر امکاناتی نداره که مثال درست استفاده شه و یاد دیگه اکثریت اطفال از بین میره، اکثریت خانم ها بچارو از بین میرن و دیگه مشکلات زیاده. که
آنان همزمان با 7 اپریل روز جهانی صحت از حکومت طالبان و جامعه بین المللی خواستار رسیدگی جدی به این مشکل در افغانستانند. سازمان جهانی صحت WHO و مناسبت این روز در وبسایت خود با نگرانی از مرگ و میر مادران در جهان از تمامی حکومت‌ها و جامعه صحی می‌خواهد تا تلاش‌ها را برای پایان دادن به مرگ و میر قابل پیشگیری مادران و نوزادان افزایش دهند و صحت و رفاه دراز مدت زنان را در اولویت قرار دهند. این سازمان همچنان از راه اندازی کمپاین یک ساله با عنوان آغازهای سالم آینده های پر امید در مورد صحت مادران و نوزادان خبر داده است. WHO در ادامه نوشته که بر اساس تخمین های منتشر شده هم اکنون سالانه نزدیک به 300 هزار زن به دلیل مشکلات بارداری یا زایمان جان خود را از دست می دهند. بیش از 2 میلیون نوزاد در ماه نخست زندگی می میرند و حدود 2 میلیون نوزاد دیگر مورد تولد می شوند. این سازمان همچنان کمک کردن به هر زن و نوزاد برای زنده ماندن و رشد را وظیفه حیاتی خوانده و تأکید کرده که صحت مادران و نوزادان اساس خانواده ها و جامعه صحتمند را تشکیل می دهند که بر اطمینان از آینده های پر از امید برای همه کمک می کند. تلاش کردیم تا از شرافت زمان سخنگوی وزارت صحت عامه حکومت طالبان در پیوند با چگونگی ارزی خدمات صحی و مشکلات موجود در این زمینه بپرسیم، اما او با پرسش های رادیو آزادی پاسخ نداد. گفتنی است که حکومت طالبان در بیش از 3.5 سال گذشته دروازه های مکاتب بالاتر از صنف ششم و پانتون ها را برای دختران بسته است و سال گذشته خورشیدی انستیتوت های طبی را نیز برای دختران مسدود کرد که قرار بود پس از فراغت در بخش های رسیدگی به مادران و نوزادان فعالیت کنند. در این حال دکتران بخش نسایی ولادی توجه به وضعیت مادران و نوزادان را یک مسئله جدی خوانده و تاکید بر افزایش تعداد مراکز صحی و پرسنل مسلکی در مناطق مختلف افغانستان میکنند. یلدا یکی از این دکتران در مورد به رادیو آزادی گفت:
برای کاهش مرگ میر مادران و نوزادان در افغانستان افزایش مراکز صحی می باشد و دیگر آموزش و افزایش تعداد پرسنل صحی. آگاهی دهی به خانواده ها درباره اهمیت زایمان در مراکز صحی، تشویق به مراجعه زودهنگام در مراکز صحی هنگام حاملگی و مشکلات زایمان می باشد.
این در حال است که دفتر امانگی امور بشر دوستانه سازمان ملل متحد اوچا در 27 مارچ هشدار داد که با کاهش تامین بودجه تا پایان سال جاری 2025 1962 مرکز صحی در افغانستان بسته می شود و این مسئله 7 میلیون نفر را از خدمات اولیه صحی محروم خواهد کرد. اوچا افزوده که در این میان 3.1 میلیون کودک زیر 5 سال و 1.1 میلیون زن باردار و شیرده از خدمات درمانی و تغذیه محروم خواهند شد و خطر مرگ و میر به ویژه میان کودکان و زنان ناشی از سوء تغذیه و شیوع بیماری ها به شدت افزایش خواهد یافت.
رادیو آزادی اکنون 24 ساعت با شماست.
تشکر از این که شنونده رادیو آزادی هستین. با برگشت طالبان به قدرت در نزدیک به 4 سال گذشته، دروازه های مکاتب بالاتر از صنف ششم برای دختران دانش آموز بسته شده. طالبان همچنان دانش آموزان دختر را از رفتن به پوهنتون‌ها و مراکز آموزش طبی منع قرار دادند. برخی از فعالان آموزش در داخل و بیرون از افغانستان تلاش‌های را در این زمینه راه‌اندازی کردند. یک از آنان خوشحال روحی، مسئول کمپاین ملی آموزش دختران است که میگوید برای تامین حق آموزش دختران به تلاش‌هایشان همچنان ادامه خواهد داد. همکار همکارم باقر رویز مصاحبه کرده و در آغاز از او پرسیده که در مورد که کمپاین آموزش دختران در چه وضعیت قرار دارد.
البته این کمپاین تا بال طریق جلسات، از طریق گردهمایی ها، از طریق سپیس ها، از طریق چنل های مختلف سوشال میدیا، از طریق اعلامیه ها و از طریق ملاقات های مختلفی که با جمعی جهانی داشته تلاش خود ادامه داده و کوشش میکنه که این یک دایره ملی که متاسفانه باید بگویم که یک حق است که اصلا در دنیای دیگه در مورد از اصلا کسی تصور شکرده نمیتونه که همچون حق زیر پا شده باشه. ما متاسفانه مردم افغانستان فعلا به خاطر حق میرزمیم که اصلا دنیای دیگه در مورد از تصور نمیکنه. امونتا یک مجبوریت هست و کمپاین ملی آموزش دختره در قسمت
چی اندازه تاثیرگذار بوده دکتر سیب؟
خب اگر بگویم که تاثیرگذار مستقیما روی نتایج حساب کنیم که اگر مکاتب باز میشد خب ما میگفتیم که ما موفق بودیم. متاسفانه در این قسمت امروز ما موفق نشدیم که یک نتیجه 100% است. اما تا جایی که ما میبینیم فشارهایی که باید فشارهای مسالمت آمیزی که به سطح جهانی و به سطح ملی باید ایجاد شود تا حدی در این فشارها ما موفق بودیم. از خاطر که تا جایی که ما دیدیم که ذهنیت بعضی رهبرای حکومتی فعلی را تا اندازه زیاد ما تانستیم که تغییر بدیم و از اونا وعده هایی بگیریم در قسمت داله که اونا هم در وعده های خود انوز به حساب موفق نشدن یا وعده های خود انوز عملی نکردن به هر دلیلی که بوده. در سطح جهانی ما شما میبینیم که تحولات و فشارهایی که آمده نتایج محسوس خود داشته. ما شما میبینیم که فشارها بسیار زیاد شده و هم روزه در سطح جهانی این فشارها دوام داره. اما انوز به نتیجه قطعی که نه تنها نرسیدیم بلکه حتی متاسفانه از روزی که ما کمپین را آغاز کردیم ما دیدیم که بعضی فرامین و بعضی قوانین جدیدی که وضع شده متاسفانه هنوز عرصه زندگی اجتماعی را، عرصه زندگی فرهنگی و سیاسی و اقتصادی را روی خانم ها هنوز تنگتر ساخته.
فکر میکنین مشکل در کجاست؟ شما در تشکیل یک هیئت به کابل هم سفر کرده بودین و با مقامات حکومت طالبان صحبت کردین.
شما میفهمید که یک قسمت از رهبرای تحریک طالبان تقریبا چندین دهه هستند که اونا یا در جبهات جنگ بودن و یا در مدرسه های دینی اونا مصری بودن و این محیط هایی هستند که اصلا در مورد حقوق زنها، در مورد آموزش دختر اصلا اونجا اونا اصلا از این صحبت نمیشه و اصلا در مورد از این تصور نمیشه اونجا. یعنی این بعض رهبران محصول همچون یک محیطی هستند و اونا انوز نمیتونن با وجودی که مسئولیت بسیار بزرگی که یعنی اداره یک کشور است، اداره یک دولت است به عهده از اونا آمده مونتا اونا همین مسئولیت درک نمیکنن که اونا بالاخره باید در قبال حقوق زنا، در قبال حقوق مدنی تمام ادبای کشور اونا مسئولیت خود ادا کنن. انوز این چیز را اونا درک نکردن و اصلا در مورد تصور کردن نمیتونن و انوز ذهنن اونا آماده نیستن متاسفانه در این قسمت. البته یک قسمتش اما با یک تعداد زیادی از رهبرایی که در کابل فعلا سر کار هستند ما وقتی که با اونا ملاقات های داشتیم نظریات اونا نسبتا مثبت بود. اما این مثبت بودن کفایت نمی کنه با وجودی که اونا وعده های بر ما دادن و با وجودی که اونا خودشان در این قسمت ابراز نارضایتی کردن منتها تا بال ما کدام اقدام عملی از اونا در این قسمت ندیدیم. یعنی تنها وعده ها و تنها ابراز نارضایتی و یا ابراز همدردی با ما این کفایت نمی کنه بلکه ما منتظر هستیم که اونا در این قسمت اقدامات عملی کنن و بالاخره این مشکلی که یک مشکلی که نباید به وجود می آمد که اصلا قابل تصور نیست همچون مشکلی. این مشکل باید به وجود نمی آمد، این مشکل بالاخره باید حل شود.
مردم افغانستان در کل فکر میکنین تا چی حد مسئولیت خود در پیوند به این موضوع ادا کرده؟
اگرچه به هر فرصتی که مساعد شده مردم افغانستان در قسمت آموزش دخترها و در قسمت حقوق زنها اونا صدای خود بلند کردن، یعنی هر فرصتی که مساعد شده منتها ما شما میبینیم که دو مشکل است. یک مشکلی است که شرایط فعلی در افغانستان شرایط اختناق است و صداهای مسالمت آمیزی که بخاطر حقوق آموزش دختر بلند میشه، بخاطر حقوق زن بلند میشه، متاسفانه به شدت سرکوب میشه. ما شاهد همچون سرکوب ها بودیم و طبعا ما میبینیم که در نظام های دیکتاتوری و نظام هایی که به اختناق چی هستن، پالیسی های اختناق در پیش گرفتن، همچون مبارزات سخت میباشه. از طرف دیگه با در نظر داشته همین شرایط ما میبینیم که یک هماهنگی لازم میان مبارزات مختلفه که در سطح مردمی در قسمت جریان داره، در یک هماهنگی لازم هنوز وجود نداره. و البته یکی از تلاشای ما همین خواد بود از کمپاین آموزش ملی دخترها که ما چطور بتانیم که همین مبارزات مختلفی که چی از خارج از کشور است و چی در داخل کشور، از خاطر که ما در جریان هستیم
این قدم های بعدی خواد بود،
این قدم های بعدی خواد بود از خاطر که ما میبینیم با کمپاین ملی آموزش دخترها علمای دین، بزرگان قومی، اعضای جامعه مدنی، فرهنگی، یعنی همگی با ما یک همکار هستند. من تا نظر به شرایط دشوار افغانستان ما کوشش میکنیم که اونا مواجه نشن، با تهدیدها مواجه نشن. یعنی کمپاین ملی آموزش دخترها تقریبا از قاطبه ملت افغانستان نمایندگی میکنه. من تا
هماهنگ نیست فعالیت ها،
یعنی خوبی این است که ما جریان های مختلف داریم در این قسمت. متاسفانه که هماهنگی لازم وجود نداره. امیدوار هستم که در ماه های بعدی امی هماهنگی لازم هم وجود بیه. رادیو آزادی.
تشکر از این که رادیو آزادی را میشنوید. اکنون هم گزارش را بشنوید در مورد نوشیدنی های انرژیزا که در این روزها جوانان بیشتر استفاده میکنن.
مدت 3 سال میشم از انرژی های گازدار استفاده میکنم.
حارس جوان 25 ساله از مزار شریف میگوید که 3 سال از روزانه یقوتی نوشابه انرژیزا می نوشد. او می افزاید که در ابتدا فقط گاه اوقات برای رفع خستگی از این نوشیدنی ها استفاده میکرد، اما به مرور زمان به یک عادت روزانه تبدیل شد و بدون مصرف آن توانایی کافی برای انجام کارهای روزانه ندارد. حارس در صحبت به رادیو آزادی گفت با آنکه از آسیب های احتمالی این نوشابه ها آگاهی دارد، همچنان به مصرف آن ادامه میدهد.
مدت 3 سال میشم از انرژی های گازدار استفاده میکنم، زمین نزدی که من میفهمم به صحت ضرر داره، لیکن برای من مثل یک عمل شده و اگر من استفاده نکنم مثلا خود را احساس نمیکنم.
محمد باشنده شهر هرات که 30 سال سن دارد میگوید در ابتدا فکر میکرد نوشابه های انرژیزا فقط برای افزایش انرژی و رفع خستگی مفید است، اما بعدن متوجه شد که مشکلات مثل بیخوابی پیدا کرده است. محمد به رادیو آزادی گفت که پس از مدت مصرف مداوم به نوع به این نوشیدنی ها وابسته شده و حالا سعی دارد مصرف آن را کم کند.
و هر وقت کم استفاده میکنم همون شبم درست نمیتونم بخوابم و میشه با خودم میگم دیگه استفاده نکنم، تا جای توان دیگه کوشش میکنم از نوشیدنی یا از نوشابه ها استفاده نکنم.
شماره از دکانداران در افغانستان میگویند با توجه به مصرف بی‌رویه جوانان از نوشابه های انرژیزا بیش از 10 نوع انرژی وارد مارکت های این کشور میشود. مجیب ماهر که در شهر کابل سوپرمارکت دارد ادعا میکند که بیشتر خریداران نوشابه های انرژیزا جوانان و حتی نوجوانان هستند.
عموما مشتری ما 80% جوان هستند، بسیار محتاط هستند، یعنی به شکل یک شکل احتیاط برشون شده. اگر از یک روز روزانه یک دانه زیره نخورن، برشون فکر کن که یک کدام سیگرت نزدن یا به دخانیات دیگه مبتلا باشن. به مو شکل از چشم خود ما دیدیم، من تو کسا را دیدیم که اگر ساعت 8 صبح یک انرژی بخوره، فردا فکس ساعت 8 صبح باز میاد.
در همین حال متخصصان بخش صحت میگویند که داشتن کافئین بالا در نوشابه های انرژیزا باعث تحرک سیستم عصبی شده و با مصرف مداوم شخص به آن وابسته میشود. دکتر عبدالجبار مومنیار متخصص داخله و جهاز هضمی در صحبت به رادیو آزادی گفت مصرف بیش از حد نوشابه های انرژیزا میتواند تاثیرات منفی جدی بر سلامت جسم و روان داشته باشد.
کسایی که بیش از حد از انرژی های گازدار، از نوشابه های گازدار استفاده میکنه، این میتونه بعضی مشکلات برشان ایجاد بکنه، من جمله میتونه سبب افزایش وزن شوه، یعنی اشخاص چاق میکنه، اعتیاد به قند به وجود میاره، در کنار از این چربی شکم بیشتر میسازه، سکته مغزی را ایجاد میکنه، سبب افزایش قند خون میشه، در کنار از این سبب امراض قلبی میشه، همچنان میتونه پوسیدگی دندان ها را ایجاد بکنه. و حتی میتونه سبب التهاب میده و در نتیجه میتونه سبب زخم میده شد.
برخی از افغان ها به این باورند که تبلیغات گسترده نوشابه های انرژیزا در رسانه های داخل افغانستان میتواند یکی از عوامل تشویق کننده در مصرف بیشتر آن میان جوانان باشد. به باور دکتران، را اندازی برنامه های آگاهی دهی عمومی از سوی حکومت ها در مورد خطرات احتمالی نوشابه های انرژیزا در کاهش استفاده آن مؤثر است. همچنان توصیه دکتران برای افرادی که معمولا از نوشابه های انرژیزا استفاده می کنند این است که فرد باید کوشش کند با تدریج دفعات مصرف را کم کرده و از گزینه های طبیعی مانند آب، آب لیمو و چای سبز استفاده کند.
ساعت درسی برنامه هفتگی آموزشی برای دختران بالاتر از صنف ششم.
به نام خداوند بخشنده و مهربان، سلام و درود به همه شما شاگردان عزیز. امیدوار هستم که خوب و صحتمند و سرحال باشید. من سارا مبارز هستم و بسیار خوشحال هستم که با شما دوباره در این جلسه بیولوژی همراه هستم. در جلسه قبلی مراجع به ساختمان حجره صحبت های داشتیم. ما گفتیم که ساختمان حجره اگرچه هم حجره واحد اساسی موجودات زنده می باشه، ولی تمام حجرات یکسان نمی باشه. حجرات از نظر شکل، جسامت و وظایفشان از یکدیگر فرق دارن، حتی از لحاظ شکل هم از یکدیگر فرق دارن، که بعضی حجرات میتونه مکعبی باشه، بعضیشان میتونه کثیرالحجروی باشه و ببخشن کثیرالاضلاع باشه، بعضیشان میتونه ساختمان و شکل ستاره مانند داشته باشه. و حجرات از نظر جسامت نیز متفاوت هستن، که بعضیشان بسیار کوچک و بعضیشان بسیار بزرگ بود. بعد از راجع به این هم صحبت کردیم که حجرات از لحاظ داشتن و نداشتن هستی منظم به دو نوع بودن، که یکی پروکاریوت بود و یکی یوکاریوت. که ما گفتیم پروکاریوت از دو کلمه ترکیب شده، که پرو به معنای ساده و کاریون به معنای داخلی هسته می باشه، که در حجراتی که موجود زنده هست تا وجود نداره یا که اصلا مایتوکاندریاشان از سم گلجی هم نداره. بعد از راجع به یوکاریوت صحبت کردیم که یو به معنای حقیقی و کاریون به معنای هسته می باشه، که این موجودات زنده هسته حقیقی داره و دارای غشای هسته می باشه. کروموزوم یا از کروماتین ساخته شده، که به استثناء موجودات زنده پروکاریوت تمام موجودات وحید حجروی و همچنین کثیر حجروی تمامشان شامل موجودات زنده یوکاریوت می باشه. بعد از راجع به ساختمان حجره، ارگانل و همچنین وظایف از صحبت‌های داشتیم، که گفتیم گرچه حجرات از یکی دیگر زیاد تفاوت‌های دارن، ولی باز هم تمام حجرات از پروتوپلازم ساخته شده، که پروتوپلازم ماده زنده است که تمام مشخصات زندگی دو دیده میشه و تا وقت که می حجره زنده است تمام فعالیت‌های حیاتی از دو انجام میشه. که حجرات یوکاریوت ها دارای سه قسمت میباشه، که غشای حجروی، که البته نباتات در پهلوی غشای حجروی دارای دیوار حجروی هم هستن، سایتوپلازم و هسته. بعد از راجع به دیوار حجروی صحبت کردیم، که حجرات نباتی توسط می یک دیوار محکم سلولوزی حتی شده، که سلولوز قند چند قیمته می باشه، که از سایتوپلازم موجود آمده و همچنان مواد مرده می باشه. و دیوار حجروی از سه قسمت ساخته شده، دیوار اولی، دیوار ثانوی و همچنان قسمت وسطی. بعد از راجع به غشای حجروی هم صحبت های داشتیم، گفتیم که حجرات موجودات زنده توسط یک غشای نازک حاده شده، که غشای حجروی از پروتین و شم ساخته شده و محتویات سایتوپلازم را هم احاطه می کنه. بعد از راجع به سایتوپلازم و ارگانل ها صحبت کردیم، که سایتوپلازم ماده نیمه شفاف یا غلیظ اکلویدی می باشه، که بین غشای حجروی و هسته واقع است، که در مرحله اول تمام خالیگاه حجره را پر می کنه، ولی بعد از انکشاف حجره شیره حجره از سایتوپلازم جدا میشه و آکیول می سازه. که در سایتوپلازم اجسام کوچک دیگر هم وجود داره که به نام انکلوژن بادی یاد میشه، و بدون واسطه یکی اجسام غیر زنده و دیگر هم اجسام زنده، که اجسام غیر زنده شامل آب و غذا بود و اجسام زنده شامل ارگانل بود، که در اول آمدیم راجع به اندوپلازمیک رتیکولام صحبت های داشتیم، که در سایتوپلازم ساختمان های شبکه تیوب مانند به نام اندوپلازمیک رتیکولام یاد میشه، که اندوپلازمیک رتیکولام که است از غشای حجروی تا غشای هستوی میرسه. راجع به وظایف از او هم صحبت های کردیم، و راجع به میتوکاندریا هم صحبت های کردیم، که میتوکاندریا مرکز تنفس حجرات تشکیل میده و ترکیب کیمیایی از او 90% از فسفولیپیدها ساخته شده. خب شاگردان عزیز، این بود یک مرور خیلی کوتاه راجع به درس گذشته. تا میایم درس جدید امروزی ما را شروع میکنیم، که موضوع درس امروزی ما از لیزوزوم شروع میشه الا تا موژه و قمچین ادامه داره، و صفحات مربوط به درس امروزی ما از صفحه 20 الا 25 می باشه. خب میایم درس امروزی ما را با یک انرژی خیلی مثبت شروع میکنیم. خب لیزوزوم چیست؟ شاکران عزیز، برای بار اول در سال 1950 توسط یک نفر که به نام دیوی بود، ایمی لزوزوم در حجره کش شد و به طور عموم در حجره حیوانی دیده شد که یک سام از میتوکندریا کوچکتر می باشد و توسط یک غشا پوشیده که اینها ایمی لزوزوم ها انزایم های هضمی دارند و مواد پروتینی را تجزیه می کند که هر وقت ایمی غشای از یا بریده شد و ایمی انزایمی که قبلا ذکر کردم که انزایم های هضمی می باشد یا سبب تخریب سایتوپلازم می شود. خب شاگردان عزیز، میایم با وظایف لیزوزوم هم آشنا میشیم که وظایف لیزوزوم چیز. امی حجراتی که تخریب شده و انساج اضافی و غیر ضروری را از بین میبره، امی وظیفه لیزوزوم میباشه و همچنان در انکشاف حیوانات هم میگیره. مثلا دم چوچه بقره در اثنای انکشاف توسط لیزوزوم از بین میره. خب شاگردان عزیز، بعد از میایم راجع به اجسام گلجی هم گلجی اپاراتوس صحبت های می داشته باشیم که این چی می باشه. شاگردان عزیز، اجسام گلجی که است برای بار اول در سال 1898 میلادی توسط یک عالم ایتالیایی به نام کامیلو گلجی در حجره حیوانی کشف شد که الکترون میکروسکوپ نشان داد که اجسام گلجی به شکل خریطه های هموار واقع شده و توسط غشا از همدیگر جدا شده که اجسام گلجی به حیث دستگاه بسته‌بندی پروتین یا هم پروتین پیکینگ فکتوری کار میکنه که طور که می مولکول های پروتین را از اندوپلازمیک روتکولا میگیره و بسته بندی میکنه که بعدن به سطح حجره به وظایف جداگانه فرستاده میشه و همچنان امی اجسام گلجی که هسته در فعالیت های افرازی که حجره انجام میده و ترکیب قنده هم یا سهم داره. خب بعد از اجسام گلجی میایم راجع به سنتروزوم صحبت همی داشته باشیم که سنتروزوم چیست. شاگردان عزیز، در حجرات حیوانی در پهلوی هسته ساختمان های ستاره مانند هم دیده میشه که به نام سنتروزوم ها یاد میشه که بر روی سنتروزوم ها که هسته دانه های خرد و کوچک به نام سنترول وقعیت داره که یعنی سنترول ها باز در وقت تقسیم حجره حیوانی و شکل ستاره ها به دو قطب حجره حرکت میکنه که در صنف هفتم ما راجع به صحبت های داشتیم و در تقسیم حجره سهم میگیره. سنترول ها در وقت تقسیم حجروی که هسته یا نمایان میشه و بعدا ناپدید میشه. خب شاگردان عزیز، بعد از اون میایم راجع به پلاستید ها صحبت همی داشته باشیم که پلاستید ها چی میباشه. تحقیقات مورفولوژیکی واضح ساخته که پلاستید ها شکل کروی یا هم پیاله مانند و یا ساختمان های سایتوپلازمیک بیضوی شکل را دارند که البته دراز می باشه و همچنان پلاستید ها که است صرف در حجرات نباتی دیده می شه. در حجرات حیوانی و فنجی ها امی پلاستید ها وجود نداره. پلاستید ها که است از نقطه که مواد رنگه دارن یا هم پیگمنت دارن و وظایفشان بسین است که یکی کلوروپلاست می باشه، یکی کروموپلاست و دیگر هم لیکوپلاست می باشه که کلوروپلاست پلاستید های سبز کلورفیل دار بوده که در ترکیب زیایی سهم مهمی دارن و حجراتی که وظیفه غذاسازی و همچنان ترکیب مواد رنگه می تب همین پلاستید ها دو زیاد می باشه. بعد از کروموپلاست می باشه که پلاستید های رنگه می باشه که یا کلورفیل نداره ولی پیگمنت هایی که رنگه هستن مثلا زرد، نارنجی، سرخ و مواد کارتینوئید دارن که در میوه، گل و همچنان و برگ‌های خزانی امی رنگ زرد یا رنگ‌های مختلف به وجود میآیه. بعد از او لیکوپلاست میخوانیم که لیکوپلاست چیز پلاستیدهای بیرنگ میباشه که معمولا در حجرات ریشه و ساقه های زیر زمین دیده میشه که این پلاستیدها بعضی مواد مثلا نشایسته و پروتئین را ذخیره میکنه و امی پلاستیدهایی که نشایسته داره به نام امیلوپلاستیدها یاد میشه که پلاستیدهایی که به مرور زمان از یک حالت به حالت دیگر تبدیل میشه، مثلا او پلاستیدهای بانجانرومی و میباشه که از رنگ سبز به رنگ سرخ مبدل میشه و یا هم برگهای سبز نباتات میباشه که در خزان رنگ زرد را به خود میگیره که اگر امی کچالو کسک ایره در آفتاب ما بگذاریم رنگ از او به سبز تغییر میکنه. در دو تغییر اولی کلوروپلاست به کروموپلاست و در تغییر سومی لیکوپلاست به کلوروپلاست تبدیل میشه که پلاستیدها از مواد رنگی ابتدایی هم پروپلاستیدها کسته به وجود میایه. خب شاگردان عزیز، بعد از میایم راجع به هسته هم نوکلس صحبت همی داشته باشیم که آیا امی حجره بدون هسته میتونه زنده بمانه یا خیر. هسته که بود بر بار اول در سال 1831 میلادی توسط رابرت برون اسکاتلندی کشف شد. خب شاگردان عزیز، اینجا دقت کنین، حجره که از توسط رابرت هوک کشف شد ولی امی هسته که از توسط رابرت برون یکی از کشور اسکاتلند بود کشف شد که در اینجا در اسمشان غلط نشین. خب شاگردان عزیز، وقتی که حجره هسته را کشف کرد، هسته جسم مدور و غلیظ بود که معمولا در بین حجره موقعیت داره. می هسته و هسته که تمام فعالیت های بیولوژیکی حجره را کنترل میکنه و در انتقال خواص ارثی رول مهمی داره که به استثنای باکتری و الجی ها، البته الجی های سبز همی که تمامشان پروکاریوت ها می باشه که هسته مشخص ندارن، متبقی تمام اجسام زنده که یوکاریوت ها می باشه دارای هسته مشخص می باشه که هسته داره قسمت های زل می باشه که غشای هسته می باشه، پلازمای هسته می باشه و هسته چه می باشه. که میاییم غشای هسته بیره می خوانیم که غشای هسته بی چی می باشه. خب شاگردان عزیز، در قدم اول غشای هستوی چیز. هسته به وسیله یک پرده نازک احاطه شده که امی پرده از دو طبقه، البته طبقه پروتئینی ساخته شده و نیمه قابل نفوذ می باشه که غشای هستوی بین سایتوپلازم و مواد هستوی ارتباط قائم میکنه که وظیفه از تنظیم و عبور مواد بین هسته و سایتوپلازم می باشه. بعد از پلازمای هستوی گست. در پلازمای هستوی در داخل هسته شیری هستوی یا هم نوکلوپلازم هسته که در داخل هسته تارهای جالمانند به نام کروماتین دیده میشه که کروماتین در وقت تقسیم هسته شکل کوتاه و ضخیم را میگیره که به نام کروموزوم یاد میشه که بالای کروموزوم ها دانه های کوچک به نام جن موقع داره که خواص ارثی را توسط این جن انتقال میده و از لحاظ ساختمان کیمیایی دینه است. کروموزوم از نوکلوپروتئین ساخته شده که نوکلوپروتئین دو قسمت داره، یک قسمت از پروتئین ساده است و قسمت دیگر از تیزابهای هستوی یا هم نوکلیک اسید می باشه که تیزابهای هستوی یکی دینه و دیگری هم آرنه می باشه. خب میاییم حالا راجع به دینه صحبت های می داشته باشیم که دینه چیست. خب شاگردان عزیز، دینه یا هم دیوکسی رایبو نوکلیک اسید یک تیزاب هستوی است که از واحدهای بزرگ مرکبات عضوی ساخته شده که هر گروپ یا هر واحد از او به نام نوکلیوتاید یاد میشه که هر نوکلیوتاید به ذات خود اجزای کوچک را داره که عبارت است از قند پنج کربن یا هم رایبوز، فسفید و همچنین قلوی عضوی و نیتروژن دار. که تمام قندهای عضوی که است اکسیریبوز پنج کربن می باشه که قلوی های عضوی عبارت از ادنین، گوانین، تایمین و همچنان سیتوزین می باشه که مدل دینی به خاطر اول یا هم به بار اول در سال 1953 میلادی توسط واتسن و همچنان گریگ کشف شد که مدل دینی به شکل مضایف شکل زینه ربرری تاب خورده که است جور شد و بازوهای دراز از او از دایوکسی ریبوز و همچنان قند و فاسفید ساخته شده و بازوهای خورد از او که هسته از قلوی های مختلف تشکیل شده. خب شاگردان عزیز، دینه که هسته در هسته پیدا میشه و آرنه در سایتوپلازم و هسته چه میباشه که آرنه 390 داره. آرنه ریبوزومی هم ریبوزمال آرنه که در ساختن پروتین کمک میکنه، پیام رسان آرنه هم مسنجر آرنه که مسئول پیام رسانی جن ها میباشه که ما قبلا گفتم که جن تمام خواص ارثی را انتقال میکنه و آرنه انتقالی هم ترانسفر آرنه که هسته ای تمامشان امینو اسید ها را به ریبوزوم انتقال میکنه. خب بعد از میایم راجع به هسته چه صحبت میکنیم که هسته چه چی میباشه. شاگردان عزیز، در سال 1832 میلادی توسط واگنر هم هسته چکش شد که ساختمان کوچک و مدور داره و معمولا در یک قسمت هسته قرار داره. هسته چک از ذخیره خانه آرنه می باشه، یعنی بعضی حجرات که هسته هسته‌چک دارن یا البته هسته‌که دارن، چون که هسته وجود داره هسته‌چه هم وجود داره. هسته‌که دارن در داخل هسته‌چک دارن تمامشان همین ذخیره خانه آرنه میشه. بعضی از حجرات یک هسته‌چه و بعضیشان هسته‌چه‌های زیادی دارن و هسته‌چه در ساختن پروتئین رول خیلی مهمی را داره و حجراتی که در ساختن پروتئین حصه نمیگیره یا هم همین هسته‌چه را نداره یا هم هسته‌چه‌شان خیلی کوچک میباشه و یا هیچ هسته‌چه نمیداشته باشن. خب بعد از راجع به واکیول صحبت میکنیم که واکیول چیز. در حجرات حیوانی و نباتی یک خالیگاهی وجود داره که به نام واکیول یاد میشه که واکیول ها که هسته در حجرات حیوانی کوچک میبشن ولی در حجرات نباتی یا بزرگتر میبشن که واکیول توسط یک غشای احاطه شده که در داخل از او یک نوع مایع میباشه که به نام شیره واکیول میباشه که او مایع که است از آب و همچنان نمک ها و مواد غذایی ساخته میباشه. خب بعد از اون میایم راجع به سایتوسکلتون صحبت های داشته باشیم که سایتوسکلتون چی میباشه که در سایتوپلازم ساختمان های پروتئینی به شکل توتای همتر مانند دیده میشه که به نام سایتوسکلتون یاد میشه که ساختمان در سایتوپلازم ارگانل ها و دیگر مواد را محکم می داشته باشه و در حجره به حیث اسکلیت و عضله کار میکنه. خب بعد از اون میایم راجع به موجه همسیلیا و قمچین صحبت می داشته باشیم که بعض حجرات حیوانی و نباتی بالای سطح خارجی خود امی ساختمان های میمانند را داره که ایتارها اگر کوتاه و تعدادشان زیاد باشه به نام سیلیا یاد میشه و اگر تعدادشان کم و دراز باشه به نام قمچین یا هم فلاجیلا یاد میشه که این ساختمان ها با حجره در حرکت کمک میکنه و عموما در حیوانات وحید الحجروی و همچنان کسر الحجروی کوچک و حجرات جنسی مذکر دیده میشه. خب شاگردان عزیز، ای بود درس امروزی ما. امیدوارم که جلسه امروزی به مفید تمام شده باشد. تا جلسه های بعدی، خداوند یار نگهدار تک تکتان.
درسی برنامه هفتگی آموزشی برای دختران بالاتر از سنف ششم.
به نام خداوند بخشاینده و مهربان، سلام و درود به همه شما شاگردان عزیز. امیدوارم که خوب و صحت مند سرحال باشید. من سارا مبارز هستم و بسیار خوشحال هستم که با شما دوباره در این جلسه بیولوژی همراه هستم. در جلسه قبلی مراجع به جنوتاپ و فنوتاپ ال رول کنوزمها در ورسه صحبت های داشتیم شاگردان عزیز، که ما گفتیم جنوتاپ و فنوتاپ جنوتاپ عبارت از مجموعه عوامل ارثی است که در یک فرد وجود است و وجود داره که افرادی که در جنوتاپ یکسان میباشند فرزندان مشابه به وجود میارند، و در حالی که فنوتاپ قیافه و شکل ظاهر افراد را ما میگیم که افراد که در فنوتاپ یکسان میباشند امکان داره که جنوتاپ مختلف داشته باشند. بعد از او هم راجع به مربع پونت یا هم جدول ضرب ژنتیکی صحبت های داشتیم که مربع پونت یک جدول است که در او نتایج ممکنه به دست میاد که امین نتایج ممکنه از القاء به صورت واضح نشان داده میشه که در این جدول گمیت های به دست آمده از یک والد به صورت افقی و همچنان از والد دیگر به طرف چپ جدول به صورت امید نوشته میشه. بعد از او راجع به مربعات پونت برای تزویج منوهای برد صحبت داشتیم که اگر دو نبات را که برای طول خود دو علیل مختلف داشته باشه، یعنی جنوتاپ شانتی بزرگ و تی کوچک باشه، را مطالعه می دانیم که این نبات دو نوع گمیت می سازد که یکی از تی بزرگ و دیگر از تی کوچک می باشه، که نتیجه القاء از این نباتات را توسط چهار مربع پونت ما نشان داده می تانیم که هر مربع نتیجه القاء گمیت مذکر و انثی را نشان می ده. بعد از راجع به تزویج دای هایبرید صحبت های داشتیم شاگردان عزیز، که آمیزش دو فرد خالص که از نظر دو صفت از هم فرق داشته باشه به نام دای هایبریدیزم یاد میشه، که این پدیده نیز از اصولی که در مونو هایبرید وجود داره پیروی میکنه که ادای انواع بیشترش گامیت ها به وجود میآید و در در نتیجه ترکیب وجه تعداد زیاد جنوتاپ و فنوتاپ حاصل میشه. بعد از راجع به صفات ارثی صحبت های داشتیم که علمای ژنتیک شجره های فامیلی را ترتیب داده که توسط از او انتقال خواص در چند نسل تعقیب شده میتانه، که این شجره خصوصا در قسمت بینظمی های ارثی قابل استفاده میباشه، که اکثر از انتقال دهندگان مرضی های ارثی مریض نمیباشن ولی میتانن که مرضی ای را به نسل دیگر انتقال بدن. بعد از او راجع به تصورات نادرست عام در مورد ورثه صحبت های داشتیم، که بعضی فکر میکنن که خون که می تعیین کننده خواص ارثی می باشه. و بعد از راجع به هموزایگوس و هتروزایگوس صحبت داشتیم، که اگر یک فرد دارای دو علیل مشابه به خاطر یک صفت داشته باشن، این حالت که است یا همه می حالت فرد که است به نام صفت خالص یاد میشه، و اگر شخص دارای دو علیل مختلف برای یک صفت باشه به این صورت فرد از او می فرد به نام ناخالص یاد میشه. بعد از رول کروموزوم ها در وراثت را به خانش گرفتیم، که کروموزوم کلمه یونانی است که کرومو به معنای رنگ و زوما به معنای جسمی باشه، که یعنی در وقت تلین رنگ ها امی رنگ ها را جذب میکنه و در هسته حجره ساختمان های از یک کس رنگ پذیر برشتمانان وجود داره که به نام کروموزوم یاد میشه که حجرات انسانی 46 عددی هم 23 جوره کروموزوم داره. خب شاگردان عزیزی بود یک مورد خیلی کوتاه راجع به درس گذشته تن میام درس جدید امروزی ما را شروع میکنیم که موضوع درس امروزی ما صفات غیر مندلی الا وراثت و محیط میباشه. خب میام با یک نرشی خیلی مثبت درس امروزی ما را شروع میکنیم. خب شاگردان عزیز صفات غیر مندلی چی میشه؟ مندل تنها نباتات را مطالعه میکرد که غالبیت و مغلبیت از و مکمل دمو موجود بود که اما این نبات که بود خواص عام نداشت که علمای دیگر راه مندل را تعقیب کردن و تجربه خود را بالای موجودات دیگر انجام دادن. خب میام راجع به بارزیت ناقص معلومات به دست میاریم که بارزیت ناقص چی میشه. خب شاگردان عزیز در حدود سال 1900 میلادی به نام کارل کورنز یک بیولوژیدان بود که تجربه را بالای گل پتونی انجام داد که امی کارل کورنز که بود امی نبات خالص گلهای که گلهای سفید داشت را به نبات خالص دارای گلهای سرخ تزویج کرد که در نتیجه القازو در نسل F1 نباتات با گلهای وجود آمد که نه رنگ سفید داشت و نه رنگ سرخ داشت بلکه رنگ گلابی را داشت که علت از وی بود که علیل های مربوط رنگ بالا یک دیگر غالب نبودن که این بارزیت را با بارزیت ناقص یعنی هم اینکلومیت دامینیت یا میانه یا هم انترمیدیت میگن که موصف نسل F1 را بین خود تزویج کرد که در نسل F2 یک فنوتای به تناسب 1:2:1 به میان آمد که 1:4 گل سفید 1:4 گل سرخ و 2:4 گل های گلابی تولید شد که طوری که دیده میشه که در نسل 2 البته در نسل دورگه رنگ های سرخ و سفید با هم مخلوط نمیشن که از همی جهت در نسل F2 هر دو صفات یعنی سرخ و سفید دوباره ظاهر میشه که این نتیجه با قانون جن های آزاد مندل متعاقب قدر که به ما نشان میده که همیشه شاید غالبیت و مغلوبیت مکمل موجود نمی باشه و صفات بین البینی هم وجود داره. خب شاگردان عزیز بعد از میام راجع به علیل های متعدد یا مرکب صحبت های می داشته باشیم که طوری که ما خواندیم به خاطر هر صفت دو علیل یعنی جن موجود می باشه که میتونه برای یک صفت اضافه از دو علیل هم موجود باشه که این حالت که دو یک صفت اضافه از دو علیل داره به نام علیل های متعدد یا مرکب یاد میشه که گروپ های خون A B و O یعنی یک اسم مثل های می نو علیل ها می باشه. بعد از شاگردان عزیز میام راجع به تعیین جنس یا هم سکس دیترمینیشن صحبت های می داشته باشیم که طوری که ما شاگردان عزیز قبلا خواندیم که در انسان تعداد کروموزوم ها در یک حجره دیپلوید 46 عدد می باشه که 22 جوره از او کروموزوم های اتوزوم می باشه یا جسمی می باشه که جوره 23 از باز در جنس مونس و مذکر فرق داره که کروموزوم هایی که جنسیت موجود زنده را تعیین میکنه به نام کروموزوم های جنسی یا هم سکس کروموزوم یاد میشه که یا هم گونوزوم یاد میشه که در انسان و حیوانات کسته البته حیوانات پستاندار کسته دیگر کروموزوم های تعیین کننده جنس را به حرف X و Y نشان میده که کروموزوم های جنسی جنس مونس کسته XX می باشه اما در جنس مذکر جوری 23 از او کروموزوم های X و Y را تشکیل میده که از همدیگر مختلف می باشه و به این صورت نوزاد نسل آینده توسط جنس مذکر تعیین میشه که جنس مذکر که دارای یک کروموزوم یعنی X و یک کروموزوم Y می باشه در عملی موسس دو نوع گمیت را تشکیل میده در حالی که جنس مونس باز دارای دو عدد کروموزوم X می باشه که تنها گمیت های X را می سازه که بعد از عملی القا تناسب مذکر و مونس 1:1 است که به این ترتیب جنس مذکر جنس نسل آینده را تعیین میکنه که در پرندگان و خزندگان جنس مذکر هوموزایگوس و جنس مونس هیتروزایگوس می باشه که دو صورت جنس مونس جنس نسل آینده را تعیین میکنه. خب شاگردان عزیز بعد از این میام راجع به صفات بسته به جنس در انسان صحبت های می داشته باشیم که شاگردان عزیز در انسان ها تا اکنون چندین جن بالای کروموزوم X دیده شده که هر کدام مسئول صفات یا امراض بسته به جنس خاص می باشه که از جمله دو صفات بسته به جنس در انسان ها که همیشه مورد توجه قرار گرفته و مطالعات کافی دربارش صورت گرفته است مورد مطالعه قرار می گیریم که یکی کوری رنگ یا هم کالر بلایندنس می باشه. شاگردان عزیز که اشخاص مبتلا به کوری رنگ قدرت تشخیص رنگ سرخ و سبز را نداره که این حالت توسط یک جن بسته به جنسی که بالای کروموزوم X قرار داره وجود میاد که کوری رنگ که در مردها دیده میشه و همچنان در زنها کمتر به شمار میخوره که چون که مردها تنها کروموزوم X خود را از مادر دریافت میکنه مگر مادر مبتلا به مرض باشه اولاد از اون نیز مبتلا به مرض خواهد شد و زنها از دو کروموزوم X خود یکی را از مادر و دیگری را از پدر میگیره که به این خاطر که کوری رنگ را نشان میده که باید هر دو کروموزوم X از او حامل جن مریض باشه و در این صورت پدر مادر هر دو مبتلا به کوری رنگ یا هم حامل جن می باشه که احتمال از اینکه هم پدر و هم مادر مبتلا یا حامل جن مریض باشن خیلی کم می باشه. خب شاگردان عزیز میام راجع به بعد از راجع به جنهای پیوسته هم جن لینکیج صحبت های می داشته باشیم که جنهایی که بالا یک کروموزوم قرار داشته باشن به نام جنهای پیوسته یاد میشن که طوری که شاگردان عزیز ما می دانیم که تعداد جنها نسبت به کروموزوم ها بیشتر می باشه، پس ما از این نتیجه می گیریم که بالا یک کروموزوم تعداد زیاد جنها موقعیت داره که انسان از 30 تا 40 هزار جن داشته می تانه داشته باشه که اما تعداد کروموزوم ها 23 جورا می باشه که جنهای یک کروموزوم با هم یک جا انتقال می یابن، یعنی این جنها که یک گروه پیوسته را تشکیل میده که یه ملیک ایه که جنها به یک صورت یک گروه انتقال میابن به نام پیوسته بودن جنهای هم جن لینکیج یاد میشه. خب شاگردان عزیز بعد از میام راجع به خواص یا صفات ارسی پولیجن صحبت های میداشته باشیم. شاگردان عزیز بعضی صفات مثل رنگ پوست، جشم، موی و بلندی قد در انسان های هم بزرگی شوته که در نباتات جواری توسط جن های مختلف کنترل میشه که این نوع خواص که توسط دوی از زیادتر جن ها کنترل میشه به نام خواص ارسی یا هم ارسی پولیجنیت میشه که البته این جن ها میتونه بالای عین کروموزوم یا هم کروموزوم های مختلف واقع شه که یک جن دارای یک یا هم چندین الیل میشه که اگر و مثال رنگ پوست انسان ما توجه کنیم شاگردان عزیز رنگ های مختلف در وجود میشه که علت از موجودیت جن های مختلف میشه. خب بعد از میام راجع به جنهای کشنده صحبت های می داشته باشیم که این جنها به دلیل می به نام جنهای کشنده یاد میشه که قبل از رسیدن به مرحله بروغ یا هم در مراحل جنینی باعث مرگ موجودات زنده میشه که اگر مادر و پدر هر دو این فاکتورهای هم جنها را در جنوم خود داشته باشه در بسیاری حالات طفل در مرحله جنینی از بین میره که اکثر اوقات این جنها و نتایج منفی از نظر ما پنهان میمونه چون که دارندگان این جنها که در مراحل اول جنینی از بین میره و مثال از این جنها که علیل های کم خونی داشت شکل است که در حالت زایگوز در مرحله جنینی یا هم در زمان طفولیت باعث مرگ میگرده. خب بعد از اومیم راجع به وراثت و محیط شاگردان عزیز صحبت ها میداشته باشیم که محیط بالای صفات موجود حیات تاثیر داره که باعث تغییرات در اون میشه اما این تغییرات ارسی نمیباشه یا به عبارت دیگه شاگردان عزیز صفات کسبی ارسی شده نمیتونه که این تغییرات را اصلاح یا هم مودیفیکیشن میگه که این تغییرات مشخصات فنوتایپی میباشه که ارسی نمیباشه و تحت تاثیر شرایط محیطی وجود میاد که یک مثال خوب از نبات پوپک است که اگر این نبات را در ارتفاع بلند و ارتفاع پایین کشت کنیم دیده میشه که هر دو نبات نمو میکنه اما نبات ارتفاع بلند قد کوتاه و ریشه دار میباشه ریشه دراز میداشته باشه در حالی که باز نبات ارتفاع پایین قد بلند و ریشه کوتاه میداشته باشه که پس اگر ما این دو نبات را در این ارتفاع کشت کنیم فنوتایپشان کاملا یکسان میشه که از این معلوم میشه که شرایط محیطی مانند حرارت رطوبت نور و مواد غذایی و ارتفاعی که نبات در اون نمو میکنه بالای فنوتایپ نباتات تاثیر گذار میشه ولی در جنوتایپ از تغییر دیده نمیشه که یکی مثال از تغییر یا اصلاح دامدار مودفیشن میباشه. خب شاگردان عزیز بعد از میایم راجع به یک نوع مودفیکیشن دیگر که به نام تغییر غیر دامدار یاد میشه صحبت می داشته باشیم که در گل پتونیا یا قابل مشاهده می باشه که این گل تا حرارت 30 درجه سانتیگراد گل سرخ و بالاتر از گل سفید می ده که یعنی فقط در تفاوت 1 درجه سانتیگراد یا حرارت و همچنان خواص گل یعنی رنگ گل تغییر میکنه که اگر تاثیر محیط را بالا انسان ما مطالعه کنیم سوال وجود میآید که آیا این تاثیرات محیط مهم است و یا هم وراثت که در این مورد شاگردان نزیست نظریات مختلف است که برای کار از دوگانگی های مشابه و غیر مشابه استفاده میشه که در محیط های مشابه و مختلف بالایشان تحقیقات صورت گرفته و نتایجشان را مقایسه می نمایند که و همچنان دیده میشه که در اثر حوادث محیطی دست هم پا و اعضای دیگر بعضی اشخاص قطع میشه ولی اطفال از اشخاص معیب نمی باشه چون که یک تغییر کسبی است و صفات کسبی ارسی بوده نمیتونه که اگر تغییر در جنها توسط عوامل مختلف محیطی مانند شعاعات یا هم ادویجات و غیره به وجود میآیه تمامی نوع تغییرات ارسی شده میتونه که صفات ثابت در مقابل محیط عبارت از صفات هستن که به صورت ارسی تعیین شده میباشه که صفات ثابت میباشه و تغییر نمیکنه که مثلا گروپ های خون رنگ چشم و نرمی گوش که باز چسبیده میباشه که شرایط محیطی ولی امین نویت زیاد تاثیر نداره و صفات غیر ثابت در مقابل محیط عبارت از صفات هستن که با شرایط محیط تغییر میکنه مثلا وزن انسان که تابع تاثیر محیط میباشه یعنی گرفتن مواد غذایی میشه می باشه یا هم تغییر در رنگ جلد و موی که توسط شعاع آفتاب صورت میگیره. خب شاگردان عزیز ای بود درس امروزی ما میایم یک مرور کوتاه راجع به درس امروزی می داشته باشیم. ما امروز راجع به صفات غیر مندلی و همچنان باریزیت ناقص صحبت های داشتیم که ما گفتیم صفات مندلی که مندل تنها نباتات را مطالعه میکرد که غالبیت و مغلوبیت از یا مکمل در او موجود بودن، اما این خواص عام نبود که علمای دیگر راه مندل را تعقیب کرد و تجربه خود را بالای موجودات دیگر انجام داد. بعد از راجع به باریزیت ناقص صحبت های داشتیم که باریزیت ناقص که بود در حدود سال 1900 میلادی کالیس گورنس که بود تجربه را بالای گل پتونی انجام داد که نبات خالص که گل های سفید داشت را با نبات خالص که دارای گل های سرخ بود تزویج کرد که در نتیجه القای از این نسل افیک نباتات با گلهای با وجود آمد که رنگ نه سفیدش و نه هم سرخ داشت بلکه رنگ گلابی داشت. بعد از راجع به علیل های متعدد یا هم مرکب صحبت های داشتیم شاگردان عزیز که ما گفتیم که به خاطر هر صفت دو علیل هم جن موجود می باشه که می تانه به خاطر یک صفت هم اضافه از دو علیل موجود باشه که حالت که درو یک صفت اضافه از دو علیل داره به نام علیل های متعدد یا مرکب یاد میشه. بعد از راجع به تعیین جن صحبت های داشتیم که در انسان تعداد کروموزوم ها در هگوجری دیپلوی 46 عدد می باشه که 22 جوری از کروموزوم های اتوزوم می باشه یا هم جسمی می باشه و جوری 23 از کروموزوم جنسی می باشه که کروموزوم های جنسی جنس مونس XX می باشه، اما در جنس مذکر جوری 23 از کروموزوم های XY می باشه. بعد از او هم راجع به صفات بسته به جنس در انسان صحبت های داشتیم که در انسان ها تا کنون چندین جن بالای کروموزوم X داشته که هر کدام مسئول صفات یا امراض بسته به جنس خاص می باشه. بعد از رو راجع به کوری رنگ و همچنان جن های پیوسته صفات های داشتیم، راجع به خواص یا صفات ارثی پلی جن های کشنده وراثت و محیط و دیگر موضوعات صحبت های داشتیم. خب شاگردان عزیز، این بود پایان جلسه امروزی ما و پایان فصل اول. خب در کارخانگی تان می باشه که سوالات فصل اول را در کتابچه هایتان حل کنین. خب شاگردان عزیز، با پایان جلسه امروزی رسیدیم. امیدوارم که جلسه امروزی به مفیدتان تمام شده باشد. تا جلسه های بعدی، خداوند یار نگهدار تک تکتان.